بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. قبل از اینکه مسئله سوم رو شروع کنم، یک گزارش باید بدم. رفقا، ما از اول سال تا الان دو تا مسئله مطرح کردیم. با این چند ماه درس چند تا نکته روشن شد. نکته اول، روش استنباط احکام فی الجمله برای رفقا معلوم شد. رفقا نحوه و روش استنباط احکام را یاد گرفتند. پس رفقا زمانی که مواجه شدند با یک سوال و خواستند یک استنباطی داشته باشند، باید شش مرحله را طی بکنند. مثلا کسی از رفقا سوال میکنه، کسی از شما سوال میکنه که تلقیح مصنوعی جایز یا خیر. خب اینجا اول باید موضوع شناسی بدوی بکنیم که تلقیح مصنوعی یعنی چی. باید بریم سراغ اهل خبره که تلقیح مصنوعی را کاملا با تمامی جزئیات براتون توضیح بدن. این میشه موضوع شناسی بدوی. وقتی که موضوع اومد دستت، باید بریم سراغ آیات، سپس روایات، سپس اجماع، سپس عقل، سپس اصول عملیه. یا اگر کسی از شما سوال کرد که تغییر جنسیت جایزه یا خیر، همین مراحل باید طی بشه. باید برید سراغ اهل خبره، حداقل باید دو نفر باشن، چون در موضوعات بیانه نیازه. باید دو نفر متخصص و اهل خبره تغییر جنسیت رو با تمامی جزئیات براتون توضیح بدن. موضوع شناسی بدوی که انجام گرفت، همین مراحل رو باید طی کنید. الحمدلله روش فی الجمله اومد دست رفقا. ممکنه توی ذهن رفقا بیاد که آقا، من در علم اصول شهرت رو حجت میدونم. تو این مراحل که شهرت نبود، تو این مراحل رجوع به شهرت نبود. خب ما عرض میکنیم اگر شما شهرت رو حجت میدونی، یک مرحله باید به استنباطت اضافه کنی، مرحله رجوع به شهرت. یا اگر کسی عقل و حجت نمیدانه، یک مرحله از استنباطش کم میشه. لذا قبلا عرض کردم که این روش شناور هست. شناور هست یعنی قابل زیادی و کمی هست. روش همینه و غیر از این روش و عقیده ما باطل. این نکته اول. نکته دوم، برای رفقا تا الان معلوم شد که یه سری علوم در اجتهاد لازم. چرا میگم یه سری؟ چون یه سری دیگه از علومم لازمه که ما تا الان نیازی بهش پیدا نکردیم، آینده بهش نیاز پیدا میکنیم. تا الان برای رفقا معلوم شد که یه تعدادی از علوم برای اجتهاد لازمه و اگر ما در این علوم بلنگیم، نمیتونیم به اجتهاد برسیم. این هم نکته دوم. نکته سومی که برای رفقا معلوم شد اینه. رفقا فهمیدند، تا الان فهمیدند، با این چند ماه درس متوجه شدند که در چه علومی میلنگند و باید برگردند و کار بکنند. مثلا آیا شاید بعضی از رفقا متوجه شده باشن که در علم صرف ضعیفن، یا در علم نحو ضعیفن، یا در لغت ضعیفن، یا در اصول ضعیفن. خب اینا باید برگردند و دوره بکنند. خب بریم سراغ مسئله سوم. مسئله سومی که من انتخاب کردم این مسئله هست. عبارت عروه را برای رفقا بخونم. قال المحقق صاحب العروه، مسئله نه، الماء المطلق. این تعداد مسئله که انداختم چون ساده بود، میخوایم یکم سریعتر انشاءالله کتاب طهارت را تمام بکنیم. الماء المطلق به اقسامهی حتی الجاری منهو ینجسو ازا تغیر به نجاست، به فتح نون، به نجاست، فی احد اوصافه الثلاثه من الطعم و رائحه و اللون. این مسئله سوم درسمون است که ما خواهیم بررسی بکنیم. خب اول دو تا مقدمه باید عرض بکنم. این دو تا مقدمه که تمام شد وارد بحث میشیم. مقدمه اول ترجمه عبارت هست، ترجمه عبارت مرحوم صاحب عروه. مرحوم صاحب عروه در این عبارت اینو میخوان بفرمایند: اگر یکی از اوصاف سگانه آب مطلق، آب مطلق رو بیاره توی ذهنتون، اگر یکی از اوصاف سگانش، اوصاف سگانه رنگ، بو، مزه، اگر یکی از این ستا به واسطه نجاست متغیر بشه، اینجا آب مطلق نجس میشه. این ترجمه ای عبارته. یا آب مطلق داریم، اگر یکی از اوصاف سگانش، حالی یا بو یا رنگ یا مزش، به وسیله نجاست تغییر کرد، این آب مطلق نجس میشه. یه چند تا مثال عرض بکنم. شما یه لیوان آب دارید، این آب آب مطلقه، یه قطره خون افتاد داخلش، رنگ آب عوض شد، قرمز شد، اینجا آب مطلق میشه نجس. این آب حوض مدرسه، آب حوض مدرسه کره، شما یه سطل خون ریختی داخل آب حوض مدرسه، رنگ آب حوض مدرسه عوض شد، یا بوی آب عوض شد، یا مزه آب عوض شد، اینجا آب حوض مدرسه میشه نجس. خب این ترجمه یه عبارت. در این عبارت یه فتوا وجود داره. خب صاحب عروه فتوا داده. به بیان دیگه در این عبارت یه معلوم تصدیقی وجود داره. معلوم تصدیقی یعنی صاحب عروه اعتقاد دارن به این مطلب که اگر آب مطلق به واسطه این نجاست یکی از اوصاف سگانه این آب مطلق تغییر کرد، این آب مطلق میشه نجس. این میشه معلوم تصدیقی، اعتقاد به این دارن. ولی این معلوم تصدیقی و این فتوا در ابتدا برای ما مجهول تصدیقی به حساب میاد، یعنی ما فعلا اعتقاد به این حرف نداریم که آب مطلق اگر به واسطه این نجاست یکی از اوصاف سگانش تغییر کرد، یعنی اوصاف سگانه آبه، اگر یکی از اوصاف سگانش تغییر کرد آب میشه نجس. این برای ما مجهول تصدیقیه، ما تنوز اعتقاد به این نداریم. بله این فتوا برای صاحب عروه معلوم تصدیقیه، ولی در ابتدا یعنی بدون بررسی، بدون بررسی و بدون اجتهاد برای ما مجهول تصدیقی به حساب میاد. این مقدمه اول. مقدمه دوم مراحل اجمالی استنباطه. مراحل اجمالی استنباط. خب اینجا ما مواجه شدیم با یه سوال، چون فتوای ایشون برای ایشون معلوم تصدیقیه ولی برای ما در ابتدا مجهول تصدیقی به حساب میاد، لذا فتوای ایشون رو ما بلافاصله تبدیل میکنیم به سوال. سوال اینه: آیا آب مطلق در صورت تغییر پیدا کردن یکی از اوصاف سگانه اش به واسطه نجاست نجس می شود یا خیر؟ سوال اینه. الان ما مواجه شدیم با یک سوال. مراحل اجمالی استنباط اینا هست: موضوع شناسی بدوی، رجوع به آیات، رجوع به روایات، رجوع به اجماع، رجوع به عقل، رجوع به اصول عملیه، یه بحث هم داریم به نام بحث متفرقات. اجمالاً این شش مرحله باید طی بشه: موضوع شناسی بدوی، رجوع به آیات، روایات، اجماع، عقل، اصول عملیه. بعد از اینکه این شش مرحله طی شد، حکم به دست میاد که آب مطلق اگر یکی از اوصاف سگانش، حالا یا رنگش یا بوش یا مزش، به واسطه نجاست تغییر کرد، نجس میشه یا نجس نمیشه. با حفظ این دو مقدمه میریم سراغ مراحل تفصیلی استنباط. مراحل تفصیلی استنباط عبارتند از: مرحله اول، موضوع شناسی بدوی. دقت کنید رفقای من، در این سوال، سوال این بود آیا آب مطلق در صورت تغییر احد اوصاف ثلاثه آن با نجاست نجس می شود یا خیر؟ در این سوال موضوع سه چیزه، سه چیز موضوع هست. یک، آب مطلق. در این سوال آب مطلق موضوعه. خب لذا باید آب مطلق موضوع شناسی بشه، یعنی باید معلوم بشه که آب مطلق یعنی چی، تا ما بفهمیم که به دنبال استنباط حکمی چی هستیم. خب معنی آب مطلق در مسئله دوم معلوم شد. اگر یادتون باشه آب مضاف، آب مطلق، در مسئله دوم معنی آب مطلق روشن شد. لذا آب مطلق نیاز به موضوع شناسی بدوی نداره. دو، تغییر. رفقای من در این سوال تغییرم موضوعه، چون در سوال شما این بود آیا آب مطلق در صورت تغییر، تغییرم موضوعه. ممکنه تو ذهن رفقا بیاد که تغییر که موضوع نیست، آب مطلق موضوعه. رفقایی که درس مهندسی استنباط اومدن تذکر دادم مفصل که موضوع، موضوع اعمه. مراد از موضوع هم اون چیزی است که موضوع قرار گرفته، هم چیزی که مرتبط با موضوع هست، مربوط به موضوع است. به چیزی هم که مربوط به موضوع هست میگن موضوع. و وقتی تغییر در ارتباط با آب مطلقه، میخوایم ببینیم آب مطلق در صورت تغییر، در این صورت، نه صورتهای دیگه. خب پس این تغییرم چون مرتبط با موضوعه، چون در ارتباط با موضوعه، چون مربوط به موضوعه، تغییر هم، کلمه تغییر هم موضوع به حساب میاد. خب زمانی که موضوع به حساب اومد باید موضوع شناسی بدوی بشه. آقا تغییر یعنی چی؟ یکی شما میگید آب مطلق در صورت تغییر، تغییر احد اوصاف ثلاثش با نجاست نجس میشه، تغییر یعنی چی؟ این باید روشن بشه. عرض میکنم در لغت و در عرف و در شرع معنای تغییر یه چیزه و معنیش هم روشنه. تغییر بکنم روشنه یعنی چی؟ این اون حالت اولیش از دست بده، پس نیاز به موضوع شناسی نداره، واضحه. اینم دو. سومین چیزی که در این سوال موضوع هست و باید موضوع شناسی بشه نجاسته، چون سوال شما این بود آب مطلق در صورت تغییر احد اوصاف ثلاثه آن با نجاست نجس می شود یا خیر؟ نجاست هم موضوعه، لذا باید موضوع شناسی بشه. نجاست یعنی چی؟ شما که داری از ما سوال میکنید آیا آب مطلق در صورت تغییر یکی از اوصاف سگانش با نجاست نجس میشه یا نه؟ شما در از ما سوال میکنی باید روشن بشه نجاست یعنی چی، منظور شما در این سوال از نجاست چیه. خب نجاست نیاز به موضوع شناسی داره. خب برای نجاست سه تا معنی قابل تصوره. معنی اول، ای که میگن سه تا معنی قابل تصوره یعنی ممکنه سه تا معنی داشته باشه. معنی اول معنی لغوی، یعنی باید بریم سراغ کتب لغت، فرهنگ‌های لغت، ببینیم کتب لغت نجاست را به چه معنی گرفتند. رفقای من، نجاست در لغت به معنی قذارت گرفته شده. قذارت به فتح قاف، یعنی قذارت. نجاست یعنی قذارت، و قذارت تو لغت به معنی ضد نظافت معنی شده. خب زمانی که نجاست یعنی قذارت، قذارت هم یعنی ضد نظافت، پس نجاست میشه ضد نظافت. نجاست یعنی ناپاکی، آلودگی، معذرت میخوام، کثافت. خب این معنای لغوی نجاست که من آدرس‌های متعدد دادم، بسیار جالب و جذاب، میتونید مراجعه بکنید. پس نجاست یعنی ناپاکی، کثافت. این معنای لغوی، معنای اول. معنای دوم معنای عرفی. میخوام ببینید در عرف، یعنی در بین اهل لسان، در بین عرب زبان، کلمه نجاست یعنی چی؟ رفقای من، در عرف برای نجاست یک معنایی غیر از همون معنای لغوی در عرف وجود نداره. یعنی عرف نجاست را به همون معنای لغوی میگیره. بله بعضی از الفاظ هستن که معنی لغویشون یه چیزه، معنی عرفیشون یه چیز دیگه هست. مثل کلمه دابه که ادعا شده که کلمه دابه در لغت به معنای مایه دب و علل ارزه، ولی در عرف معنی فرسه. ولی در اینجا نجاست در بین عرف به همون معنای لغوی هست. اینم معنای دوم. معنای سوم معنای شرعی یا متشرعی. یا متشرعی قبلا توضیح دادم. در دین اسلام نجاست به معنای یک قذارت مخصوصی است، یک آلودگی مخصوص، نه هر آلودگی. معذرت میخوام، یک کثافت مخصوصی، یک آلودگی مخصوصی، یک چرکی مخصوص. نجاست در شرع مقدس به معنای یک آلودگی مخصوصی است. لذا در شرع مقدس نجاست منطبق بر یک اشیاء مخصوصی است، مثل دم، مثل دم، مثل بول البته با شرائط، مثل غائط با شرائط، مثل منی با شرائط و هاکذا. نجاست منطبق بر یک اشیاء مخصوصی است. پس در شرع مقدس معنی نجاست میشه اشیاء مخصوص. توجه داشته باشید نسبت بین نجاست در شرع و نجاست در لغت نسبت عموم و خصوص من وجهه. یعنی چی؟ یعنی ممکنه یه چیزی هم از نظر شرع کثافت و آلودگی و چرکین به حساب بیاد، هم از نظر لغت، مثل خون، مثل بول، مثل غائط، البته با اون شرایطش، این هم قذارت لغوی است هم قذارت شرعی. ولی ممکنه یه چیزی از نظر لغت نجاست به حساب بیاد ولی از نظر شرع نجاست به حساب نیاد. معذرت میخوام، مثل آب بینی. آب بینی در لغت کثافت هست، یک آلودگی هست، طبع انسان از او تنفر داره، فرار میکنه. پس آب بینی یا اخلاط سینه، معذرت میخوام، یا اخلاط سینه از نظر لغت نجاست به حساب میاد ولی از نظر شرع نجاست به حساب نمیاد. یا بعضی از چیزا ممکن از نظر شرع نجاست به حساب بیاد ولی از نظر لغت نجاست به حساب نیاد. مثلا کافر، کافر از نظر شرع مقدس نجاسته، نجاسته هست. یا مثلا کلب نجاسته، ولی از نظر لغت ممکنه قذارت نباشه، یعنی نجاست به حساب نیاد. چرا؟ چون لغت با اون دید بصیرت کامل نگاه نمی کنه، که لذا متوجه نمیشه. بنابراین نسبت بین نجاست در شرع و نجاست در لغت نسبت آن مخاص من وجهه، یه ماده اجتماع دارن، یعنی یه چیزی که هم نجاست در لغت هست هم نجاست در شرع، و دو تا ماده افتراق دارن، یعنی یه چیزی ممکن از نظر لغت نجاست به حساب بیاد، از نظر شرع نجاست به حساب نیاد و بالعکس. خب حالا نتیجه گیری بکنیم. الان سه تا معنی ما برای نجاست کردیم. هر یک از این معانی میتونه منظور باشه تو این سواله. سوال این بود آیا آب مطلق در صورت تغییر با احد اوس، در صورت تغییر احد اوصاف سگانش با نجاست نجس میشود یا خیر؟ میتونه منظور از نجاست که ما گفتیم به واسطه این نجاست تو سوال، میتونه منظور از نجاست هر یک از این معانی باشه، معنی لغوی باشه یا معنی شرعی. عرف که شد همون معنی لغوی، لذا باید موضع سوال کننده معلوم باشه که منظورش از نجاست چیه. مثلا اگر منظور سوال کننده از نجاست مثلا اخلاط سینه باشه، خب اینجا اگر باید بحث، یه بحث جدید درست میشه. اگر منظور از نجاست، نجاست شرعی باشه، یعنی اون اشیاء مخصوصه‌ای که شرع مقدس اونا رو نجاست میدونه و نجس میدونه، اگر منظور باشه، یه حکم مسئله دیگه درست میشه. بنابراین باید مشخص بشه منظور از این نجاست در سوال چیه. ما فرض میگیریم، دست خودمونه دیگه، ما فرض میگیریم که مراد از نجاست در سوال معنای شرعی و متشرعی هست. ما فرض میگیریم. شما نگید که چرا شما اینو فرض میگیرید. خب شما یه فرض دیگه بگیر. اگر شما یه فرض دیگه گرفتی، خب اینجا راهت با راه من فرق میکنه. الان فرض من اینه که منظور از نجاست در سوال معنای شرعی و متشرعی هست. معنی شرعی و متشرعی که شد اینجوری میشه. آقا سوال، آیا آب مطلق در صورت تغییر احد اوصاف سگانش به واسطه نجاست شرعی، یعنی اگر یکی از اوصاف سگانش به واسطه نجاست شرعی تغییر کرد، آیا آب مطلق نجس میشد یا خیر؟ ما فرض رو این گرفتیم. خب به حمدالله موضوع شناسی بدوی صورت گرفت، مرحله اول تمام شد. مرحله دوم رجوع به آیاته، یعنی باید بریم در آیات الاحکام جستجو کنیم، ببینیم آیا یک آیه ای درباره این مسئله هست یا خیر. ملاحظه می کنید، ملاحظه می کنید که باید لیست آیات الاحکام جلوی چشمتون باشه همیشه. هر موقع خواستید استنباط یک حکمی کنید، لیست آیات الاحکام باید جلوی چشمتون باشه. خب باید رجوع کنیم به آیات الاحکام. آیا در بین آیات الاحکام آیه ای یا آیاتی هست درباره این مسئله؟ کدوم مسئله؟ که آب مطلق در صورت تغییر احد اوصاف ثلاثش با نجاست آیه درباره این مسئله هست یا نیست؟ بند در جزوه ها نوشتم که درباره این مسئله آیه ای وجود نداره. حالا میخوام یه سوالی از رفقا بپرسم. آیا آیه خلق لکم ما فی الارض جمیعا نمیتونه مربوط به این مسئله باشه؟ من توضیح بدم براتون. دقت کنید، این لام در لکم لام نفعه، لام انتفاع هست. معنی آیه اینه خلق کرده از خداوند برای استفاده شما. خب این لام در لکم لام نفع، قبلا توضیح دادم اما مفصل، این لام در لکم برای انتفاع هست، یعنی برای استفاده شما، ولی این استفاده قید نخورده چه نوع استفاده ای. بس معنی آیه این میشه خلق لکم، خلق کرده از خداوند برای استفاده شما، یعنی خدا اجازه استفاده رو به شما داد، هر استفاده این حتی شرب. خب بعد آیه داره خلق لکم ما فی الارض جمیعا. خب این ما فی الارض، ما فی الارض با توجه به این که حال مؤکدن براش اومده که کلمه جمیعا باشه، این ما فی الارض شامل اون آب مطلقی که احد اوصاف ثلاثش با نجاست متغیر شده هم میشه. توضیح بدم، الان آب حوض مدرسه شما یه سطل خون ریختی داخلش، الان آب حوض مدرسه که آب مطلق متغیر شده، رنگش عوض شده، رنگ آب شده قرمز، درسته؟ خب الان این آب حوض مدرسه آب مطلق متغیر، آب مطلقی است که احد اوصاف ثلاثش به واسطه این نجاست متغیر شده. خوب عرضم برسید؟ این آب حوض مدرسه، دارم تکرار میکنم، این آب حوض مدرسه، خب شما یه سطل خون ریختی داخلش، رنگ شده قرمز، الان این آب حوض مدرسه آب مطلقی هست که یکی از اوصاف سگانش رنگش به وسیله نجاست متغیر شده، درسته؟ خب این آب حوض مدرسه مصداق ما فی الارضه، آب حوض مدرسه چیزی است که روی زمینه. خب آیه میگه خلق لکم ما فی الارض جمیعا، هر چی که در زمین خداوند خلق کرد برای استفاده شما، خدا هم که نفرمودن چه استفاده ای. خب پس شما اجازه داری از آب حوض مدرسه استفاده کنی، نفرمودن چه استفاده ای، پس اجازه داری بخوری. خب اگر اجازه داری بخوری، خوردن چه چیزی جایزه؟ خوردن چی طاهر. خب پس این آیه دلالت داره که آب مطلق در صورت تغییر احد اوصاف ثلاثش با نجاست نجس نمیشه. چرا؟ چون ما از آیه در آوردی که استفاده شربی از این آب جایزه، لازمه جواز استفاده شربی طهارته. خب سوال من از رفقا اینه، چرا من تو جزوه نوشتم که این آیه نوشتم در بین آیات آیه‌ای که مربوط به مسئله مورد بحث وجود نداره؟ چرا؟ مگر این آیه مربوط نیست؟ یک کلمه تو آیه است، اگر اون یک کلمه رو پیدا بکنید متوجه میشید که این آیه مربوط به مسئله ما نیست. مرحله اول موضوع شناسی بدوی بود، تمام شد. مرحله دوم رجوع به آیات بود، تمام شد. مرحله سوم دیگه من جوره چشمم هست، ولی دیگه بس باشه. و صلی الله علی محمد و